بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اولین قسمت از مباحث بحثی حکمت اشراق در ارتباط با معقولهای ثانی پیریزی شد در جلسه قبل. نکته هایی که لازم بود رو جلسه قبل تر کردیم و ما این نکته برامون روشن شد که شیخ اشراق در ارتباط با معقولهای ثانی به این سبک عمل کرده که تمام مفاهیم فلسفی و بلکه بیش از مفاهیم فلسفی مباحث دیگر همه را ملحق کرده به هویت معقولهای ثانی منطقی، یعنی تماما رو ذهنی صرف دونسته و همه اینا رو اعتبارات عقلی ترقی کرده که به هیچ نحو در خارج از ذهن واقعیت اینها ندارن. مثل مفاهیم منطقی چطور هیچ گونه واقعیت خارجی ندارن، اینها هم به همیش ثبت هست. البته یه سیر تاریخی داشت تا به اینجا منجر شد. خود شیخ اشراق تقریبا به 4 چیز تمسک میکنه برای اینکه نظر خودش تثبیت بکنه. ما این 4 چیز رو جلسه قبل مطرح کردیم، برخی از عبارت ها رو مشاهده کردیم، ولی 2-3 تا عبارت باقی موند که اجازه بدید که این متن ها رو هم ببینیم. مثلا در صفحه 162 از مقاومات، یعنی جلد اول مجموع مصنفات، صفحه 162، ایشون بیانی در ارتباط با ممتنع داره. ایاتون باشه عرض کردیم یکی از چیزهایی رو که شیخ اشراق تمسک میکنه برای اینکه نظریه خودش رو تثبیت بکنه توجه به مسئله امتناعه. میگه امتناع یک مفهوم فلسفیه. این مفهوم فلسفی با اینکه در خارج صدق میکنه، میگیم فلان چیز در خارج ممتنعه، شریک الباری در عالم اعیان ممتنعان، اما با این حال امتناع به هیچ روی حقیقت خارجی نیست، صرفا تو ذهن تحقق داره. بیانشون در ذیل صفحه 162 اینه، مثلا میگه جیم ممتنع آن فل اعیان. از اولم اگه اون فی لواحق القسطاس توجه کنید تو همین فضاست. جیم ممتنع آن فل اعیان، ما میگیم جیم تو اعیان ممتنعه. فلا یلزم ان یکون الامتناع له هویت عینا، لازم نمیاد که وقتی ما میگیم جیم ممتنع آن فل اعیان لازم بیاد که امتناع برای او یک هویتی به نحو عینی وجود داشته باشه، این امتناع تو خارج واقعیت داشته باشه نداریم ما. فیستدعی ثبوت ما ثبت له، پس استدعا بکند ثبوت آنچه را که ثابت استش برای او. این ببینید ضمیرها رو چجوری درست کنیم. فیستدعی یعنی این که ما میگیم جیم ممتنع است در اعیان، استدعا بکند ثبوت آنچه را که ثابت است برای اون جیم. چی ثابت است برای اون جیم؟ امتناع. این ما ثبت له، این ما ثبت له یعنی امتناع. این فیستدعی، پس استدعا بکند این گزاره جیم ممتنع اون فی الاعیان، استدعا بکند ثبوت اون چیزی که ثابت است برای جیم لهو. توجه کردید؟ این ما هم این علامت تعجب اینجا گذاشته، من فکر نمی کنم این فکر کنم این عبارت نشد حل بشه، این علامت برای چی علامت تعجب گذاشته. فیستدعی ثبوت ما ثبت له، یعنی استدعا بکنه این گزاره ثبوت اون چیزی رو که ثابت شد برای جیم، یعنی امتناع. استدعا بکنه که امتناع تو خارجه. اگه ما میگیم جیم ممتنع اون فی الاعیان، معناش این نیست که امتناع تو خارج باشه. والمسلم ان هذه ای الوجود والامکان و نحوها، مسلم اینه که اینا یعنی وجود و امکان و امثال اینها، امورون، کلمه رو دقت کنید، امورون زائدتون علی الماهیه، اینه قبول میکنیم. اینکه وجود، امکان، امتناع، چیزایی از این دست غیر از ماهیت رو قبول میکنیم، اما اینکه اینا هویت عینی داشته باشن رو قبول نمیکنیم. اینا متوجه هستش که خب ایشون قائله که اصالت با ماهیت از تو خارج، میگه اینو من قبول دارم، وجود غیر از ماهیته، امکان غیر از ماهیته، من اینو میفهمم، اما اینکه اینها هویت عینی داشته باشن اینو قبول نمیکنیم. اینو دقت کنیم، ما معمولا از همین راه پیش میریم، ما تو مباحثاتمون مثلا میگیم وجود غیر از ماهیته، وقتی غیر از ماهیته از طرفی میگیم در خارج ماهیت متصل به وجوده، پس معلوم میشه وجود باید در خارج باشه، نمیدونم امکان باید تو خارج باشه، چیز دیگه باید تو خارج باشه. توجه ایشون میفرماد من مغایرت رو قبول میکنم، اما اینکه اینو هویت عینی داشته باشن نه. ما میگیم یک راه دیگری وجود داشت، شما اون راه رو نرفتید، و اونم اینه که اینا وجود دارن تو خارج ولی وجود منحاز ندارن. البته یک گمانی هست که ان شاءالله عرض خواهم کرد، هویت عینی ندارن. حالا هویت عینی چون جای دیگه گفته هویت ذهنی دارن، هویت عینی چون عین ذهنیت است و اون تاکیدات رو هی داره انجام میده، ما دیگه به نحو رسمی به گردن ایشون میندازیم که شما برای اینجور مفاهیم صرفا حقیقت ذهنی قائلید، به هیچ نحو در خارج برایش واقعیتی قائل نیستید. ببینید و المسلم ان هذه امور زائدت علی الماهیه ولم نسلم ان لها هویات عینی، اما قبول نمی کنیم که اینا دارای هویت عینی باشن. این یک متن. یه متن دیگر هم در صفحه 71 از جلد دوم مجموع مصنف ها، صفحه 71، این متن متن خوبیه، یه بحث افسوده هم داره عرض میکنم. این ایشون بحث افسوده ای که اینجا مطرح میکنه اینه که یه نتیجه ای از این بحث ها میگیره، میگه ما اگر گزاره‌های ذهنی شکل دادیم، یعنی گزاره‌های در ذهن و عقل شکل دادیم، اگر محمولاتی که در اون گزاره هست واقعیت خارجی داشته باشه، اون وقت شما میتونید بحث مطابقت و عدم مطابقت رو ترک کنید، چون واقعیت خارجی داره، میتونید بگید این گزاره که من شکل دادم مطابقت داره با خارج یا نداره. ولی اگر این محمول ها صرفا امور ذهنی باشن، مثل مفاهیم منطقی، مثل این مفاهیمی که الان داریم بحث میکنیم، اگر این گونه باشه شما دیگه نباید بحث کنید مطابقت با خارج دارد یا ندارد، چون واقعیت خارجی نداره تا بگید مطابقت خارجی دارد یا نداره. بیان رو نگاه کنید، صفحه 71. فاذن یک سری از این قسمت‌ها که الان می‌خونیم رو توی عبارات پیشین هم داشتیم. فاذن از صفات کلها تنقسم الى قسمین. صفات که میگه یعنی محمول‌ها، صفات و محمول‌ها دو قسمن، صفتون عینیتان و لها صورتون فی العقل. یه صفت عینی داریم، این تو خارج صفت صورتی هم در عقل داره، یعنی یک حقیقت خارجی داره، واقعا هویت عینی تو خارج داره، در ذهن هم انعکاس پیدا کرده. مثل چی؟ کس سواد و البیاض و الحرکه، اینا همشون هم اینجوریه. حرکت رو این اضافه کرده، بخاطر اینکه حرکتشون جزء چی میدونه؟ مقوله هایی میدونه، اونم مقوله هایی که عرضه، یعنی صفت واقع میشه. خب و صفت و وجود ها فی العین لیس الا نفس وجودها فی الذهن، و صفتون معذرت میخوام، و صفتون وجودها فی العین لیس الا نفس وجودها فی الذهن. یه صفت اون بود، صفتون عینیتون، تمام. یه قسم دوم چیه؟ این قسم اول بود، این قسم دوم. یه صفتی که صفتون وجودها، یه صفتی که وجود این صفت در عالم عین نیستش مگر همون وجود ذهنیه، یعنی هیچ گونه تحقق و واقعیتی غیر از ذهنیت نداره. و لیس لها فی غیر الذهن وجودان، در غیر از ذهن اصلا وجودی نداره. فالکون فی الذهن لها فی مرتبت کون غیر ها فی الاعیان، بودن این حقیقت این صفت تو ذهن، یا فالکون فی الذهن لها بودن در ذهن برای این صفت، یعنی تحقق ذهنی برای این صفت در مرتبه بودن غیر این صفت است در اعیان. این همین که مثلا تحقق عینی انسان و بیاض و اینا چجوریه؟ خب شما اگر دنبال تحقق عینی برای این صفت قسم دوم بگردید، فقط با تو ذهن پیدا بکنید. اینو کسی میتونه اون دمانی که عرض کردم رو به همون صفت معنا کنه؟ توجه کردید؟ یعنی اون گونه که در خارج اونها متحققن، اگه میخوای پیدا بکنی فقط تو ذهنه، اگه بخواد کسی اونجوری معنا کنه. فالکون فی الذهن لها فی مرتبت کون غیر ها فی الاعیان. مثل چی؟ این صفت قسم دوم مثل چی؟ مثل الامکان و الجوهریت و اللونیت و الوجود و غیر اینها مما ذکرنا، مثل عدم، اضافه، عدد. این هم با توجه داشته باشیم، ایشون فقط مفاهیم فلسفی متعارف رو نمیاره، عدد و اضافه و جوهریت و لونیت و اینا رو میاره. حالا من باز یه نکته در این ارتباط هست عرض خواهم کرد. خیلی خوب، ادامه رو نگاه کنید. و اذا کان لشی وجود فی خارج الذهن، اگر یک شیئی وجود و تحقق در خارج از ذهن داشته باشه، فینبغی ان یکون ما فی الذهن منه یطابقه. خب سزاواری که اون چرا که در ذهن هست از همیشه خب مطابقت بکند با او، یعنی مسئله مطابقت آدم مطابقت چی بشه؟ مطرح بشه. و اما الذی فی الذهن فهست، اما چیزی که فقط هویت ذهنی داره، فلیس له فی خارج الذهن وجود حتی یطابقه الذهنی، اصلا در خارج چیزی نداره که اون باستاب ذهنیش بخواد با اون مطابقت داشته باشد یا نداشته باشه. خب این تا اینجا متن مورد نظر ما تمام شده. خیلی خوب، این یک بحث. من یک نکته عرض بکنم، تعابیر متعددی رو جناب شیخ اشراق در ارتباط با معقولهای ثانی فلسفی به کار برده. یکیش ثوانی معقولات و معقول ثانیه، اما تعبیرهای فراوانیشون به کار برده. مثلا اعتبارات، محمولات عقلیه صرفه یا محمولات عقلیه، یا داره امر عقلی، اعتبارات. همین اعتبارات هم مثلا اعتبارات ذهنیه، اعتبارات عقلیه، اینا هم به کار برده. محمولات عقلیه صرفه، محمولات عقلیه، امر عقلی، امور عقلیه، صفت عقلیه، ملاحظات عقلیه، امور ذهنیه، همه اینا رو به کار برده. خب این در واقع فرمایشی بود که از دوستا جناب آقای یزدان پناه در کتابشون ارائه کردن و بیانشون اینه. من تو یک نکته رو من عرض میکنم، حالا باید دنبالش رو گرفت. اونی که احساس می شود، یعنی می شود پیگیری کرد، اینه که جناب شیخ اشراق یه بحث معقولات ثانیه داره و یه بحث امور ذهنی و اعتبارات عقلی داره که به نظر می رسه اعم از معقولات ثانیه باشه. توجه کردید؟ و این نیاز به تتبع داره دیگه، فرصت نکردم که این بحث به همین مقداری که در زیر چشمم بود و اینها. آره، یعنی تمام این اصطلاحاتی که داریم مطرح میکنیم، این اصطلاحاتشون راجع به معقولات ثانیه به کار برده، اما یا منحصرا در دستگاه اصطلاحی ایشون، در واژگان ایشون، یعنی مساویس معقول ثانی با این اصطلاحات، یا این اصطلاحات اعم از معقول ثانیه. یه چیزی در ذهن خلجام میکنه که به نظر میرسه اعم باشه، یعنی ایشون بسیاری از این مفاهیمی که برمیگیره نمیخواد بگه معقول ثانیه، میخواد بگه اعتبار عقلیه، میخواد بگه امر ذهنیه، میخواد بگه هویت مثلا خارجی. اما آیا اطلاق معقول ثانی بکنه، این نیاز به تتبع داره. مثلا لونیت، یا فرض کنید الان مثلا ایشون محمولها رو همه رو مشتقات رو که به نحو محمول قرار میگیره اینا جزء اعتبارات عقلی میدونه، مفاهیم مستری را توجه، مثلا انسانیت توجه کرد، اینا همه رو ایشون جزء اعتبارات عقلی و ذهنی در نظر میگیره. همین فضای جوهریت، اینها اگر پیدا بشه جایی رو که ایشون مثلا جوهریت، لونیت یا مفاهیم مصدری اینا رو گفته معقول ثانی، خب این بحث تمام میشه، یعنی تمام این اصطلاحاتی گفتیم مساوی با معقول ثانی خواهد بود. اما به نظر میرسه که ایشون اعتبار عقلی رو داستانش رو وسیع‌تر، امر ذهنی رو داستانش رو وسیع‌تر میدونه از من، معقول ثانی رو همینجوری میدونه. بله؟ یعنی اونها رو ضرورتاً ایشون معقول ثانی تلقی بکنه اینطور نیست. نه نه، معقول ثانی حتما اعتبار ذهنی سرویس اون سر جای خودش. بله، اما این که مثلا و حتما این اصطلاحاتی که الان ما گفتیم ایشون در ارتباط با معقول ثانی به کار برده باشه، هم تا حدودی محل بحث شاید نباشه. اما این که این اصطلاحات مساوی با معقول ثانی باشه، به نظر من یه مقداری جای تا توجه و تأمل هست. این یک نکته. بله آره، جوهریت، جوهر نه، جوهریت، لونیت، انسانیت، توجه کردید؟ مثلا حالا بحث رو باز اضافه کنید، مثل ایشون، میدونید که قبلا یادتون هست که راجع به مقولات بحث کردیم، ایشون برخی از مقولات رو چجوری میدونه؟ برخی از مقولات رو در واقع، برخی از مقولات رو، برخی از مقولات رو، یا برخی از اونایی که مشهور مقوله میدونن، ایشون جزو اعتبارات عقلی دونسته. آیا این به معنی معقول ثانی دانستنشون بوده؟ یعنی میخواد معقول ثانیشون بکنه، مثل اضافه، مثل عدد و همانند اینا، آیا اینا رو میخواد جزو معقول ثانی بکنه، یا فقط میخواد اینا رو اعتبار ذهنی در نظر بگیره و از مقوله بودن بندازه؟ خب اینا جای پیگیری هست. کدوم رو؟ نه، خواجه نصیر هم این باید توجه بکنیم. خواجه نصیر هم چه چیز، خواجه نصیر چی کار میکنه؟ مثل فرض کنید خواجه نصیر هم در ادامه کاری که شیخش رو انجام داد، مفاهیم فلسفی رو مثل معقول های منطقی میکنه. آیا خواجه نصیر هم اطلاق معقول ثانی کرده بر اضافه، بر عدد؟ توجه کردید؟ این، یا مثلا بر جوهریت، بر لونیت، بر انسانیت، بر مفاهیم مستری اطلاق معقول ثانی کرده؟ این یک کمی تتبع میخواد دیگه، من الان فرصت نکردم که دیگه، فعلا چیزی تو ذهنم بود خواستم عرض بکنم. خب دو تا نکته در ادامه بحث مطرح میشه از مسئله معقول های ثانی، میخوام خارج بشیم. یکی این که شیخ اشراق وقتی دیدگاه خودش رو راجع به معقول های ثانی مطرح کرد، اشکالاتی رو متوجه دیدگاه خودش دونست بدون، اون اشکالات رو مطرح کرده و به پاسخ اون اشکالات پرداخته. اون اشکالات تقریبا 5 تا اشکال بر دیدگاه خودش مطرح کرده که اشتباه نکنم، و تک تک این اشکالات رو جواب داده. منتها از میان این اشکالات اونی که مهمه رو عرض میکنم، تقریبا یکی از اونها از همه اینها مهمتره و شیخ هم توجه زیادی به این اشکال کرده. این اشکال اینه که جناب شیخ اشراق، اگر این دست از مفاهیم رو شما میگید عقلی صرفه، اعتبار محض عقلیه، جزو معقولهای ثانی با همون سبک منطقیه، خب اگه اینجوری باشه چطور ذهن ما این معقولهای ثانی، این مفاهیم اعتباری را به برخی از اشیاء نسبت میده ولی به برخی دیگر نسبت نمیده؟ اگر کاملا ذهنیه، ما به هر چیز بتونیم اینا رو نسبت بدیم. مثلا اگر وجود یک اعتبار ذهنی صرفه، خب ما چرا مثلا بگیم که زید موجوده ولی امر موجود نیست؟ خب این که اعتبار ذهنی دست ماست، بگیم زید موجوده، امرم موجوده، بکرم موجوده، یا بگیم نه هیچ کدوم موجود نیستن، به حسب ذهن ماست دیگه. اینا اعتبارات ذهنیه، این محمول های ذهنیه، ما خودمون میتونیم این کار رو بکنیم. شما که میگید در خارج هیچ واقعیتی نیستش، که اگر در خارج هیچ واقعیتی نیست، ساخته و پرداخته ذهن هستش، خب ذهن بتواند این کار رو. این مهمترین اشکالی است که به دیدگاه شیخ اشراق در ارتباط با معقول های ثانی مطرح میشه و خود ایشون توجه به این اشکال کرده. پاسخ که ایشون مثلا راجع به امکان هم حرف میزنه، اگر امکان صرفا یک امر اعتبار ذهنی، خب ما به هر چیز بتونیم بگیم ممکنه، به هر چیز بتونیم بگیم ممکن نیست، به هر چیز بتونیم بگیم ممتنعه، به هر چیز بتونیم بگیم ممتنع نیست، به اثر ذهن ماست. بله؟ نه، پیوند داره با هستی شناسی، ولی ایشون میخواد این پیوند رو برقرار کنه دیگه، این دو سویه است این مسئله. ایشون میگه که در مقام پاسخ، این اشکالی که مطرح میکنه، در مقام پاسخ به این سبک مسئله رو حل و فصل میکنه، گرچه انددره ایشون نمیتونه از این اشکال خلاص بشه، خصوصا تو بحث وجود و ماهیت، توجه کردید؟ ولی در حضرت ایشون این جواب رو میده و این جواب از یک حیث اهمیت داره که اون مربوط به نکته بعدی ما میشه که عرض خواهیم کرد. ایشون میگه نگاه کنید، ما برگردیم به مفاهیم منطقی. مگه مفاهیم منطقی صرفا هویت ذهنی ندارن؟ تحققی در خارج که ندارن که، صرفا ذهنی هن. اما حالا صرفا ذهنی شدن دست ما هستش که هر مفهومی رو به هر چیزی نسبت بدیم؟ نه، مثلا شما مفهوم نوعیت رو به هر چیزی میتونید نسبت بدید، بگید کاملا ذهنیه، میگید نه انسان نوعان، اما حیوان رو که نمیتونید بگید نوعان. ایشون ابتدا این بحث ها تو اینجا هست، ولی بعد بحث میره تو جزئی. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا عرض کردم جزئی به خاطر اون اشتراک لفظی که بین جزئی منطقی و جزئی فلسفی است، یک راه عبور خوبی است به مباحث فلسفی، مفاهیم فلسفی. میگه جزئی، مثلا ما آیا جزئیت را که یک امر ذهنی صرفه ما میتونیم به هر چیزی نسبت بدیم یا نه؟ فقط میتونیم بگیم زید جزئیه، امر جزئیه، دیگه نمیتونیم بگیم انسان جزئیه. این یعنی چی؟ یعنی موضوع به حسب وضعیت خودش خصوصیتی داره، این خیلی مهمه، خصوصیتی داره که اون خصوصیت باعث میشه ما جزئیت رو به اون نسبت بدیم، نوعیت رو به اون نسبت بدیم، جنسیت رو به اون چیز دیگر نسبت بدیم. حالا گسترش میده به بحث امکان و وجود و همانند اینها. میگه نگاه کنید، ما به هر چیزی نمیتونیم بگیم ممکنون، ممتنعون، موجودون، معدومون، نه، ماهیت به لحاظ خودش خصوصیتی داره که صلاحیت پیدا میکنه ما بهش بگیم موجودان، اما این نه بدین معناست که وجود یک هویت عینی داشته باشه. ماهیت بعضه به خودش خصوصیتی داره که بستر رو آماده میکنه که ذهن ما مفهوم امکان رو بسازه و به اون نسبت بده. ما بگیم ممکنان، ما بگیم ممتن آن. پس بنابراین اگر من به اینها هویت ذهنی دادم، گفتم اعتبار عقلیه، معناش این نیستش که ما بتوانیم به هر چیزی نسبت بدهیم. بیانات خودشون رو ما به تدریج بخونیم. مثلا اصل این اشکال رو البته جاهایی آورده، ولی جایی که خیلی مهم مطرح کرده در جلد اول مجموع مصنفات در کتاب مطالعات صفحه 345. این چند تا اشکالی که عرض کردیم تو همین صفحات آورده، ولی ما به این اشکال توجه کردیم. در صفحه 300 یعنی از صفحه 340 یک فصلی باز میشه، فل اعتبارات العقلیه. دیدگاه خودش رو در ارتباط با اعتبارات عقلی مطرح میکنه. مثلا در صفحه 343 همون بحثی که مطرح کردیم رو میاره، ولی بعد شروع میکنه به بیان اشکالات که همون با عنوان الحجت الاولا، الحجت الثانیه، الحجت الثالثه، الحجت الرابعه، الحجت الخامسه، اینا مطرح کرده. توجه کردید؟ این پنج تا اشکال رو مطرح میکنه. این اشکالی که الان ما مورد توجه قرار دادیم اشکال سومه، در صفحه 345. در اونجا بیانشون اینه: الحجت الثالثه لهم قالوا، اشکال این حجت سومی که اینا دارن که اشکالی بر دیدگاه من هستش اینه، قالوا لو کان هذه الاشیاء محمولات عقلیتا لا امورا فی ذوات الحقائق کان للذهن ان یلحقها یا یلحقها به ای ماهیت اتفقت. اگر این اشیاء مثل وجود و امکان و امتناع و جزئیت و اینها محمولات عقلی صرف باشه، نه اموری در ذوات حقائق، ذوات حقائق یعنی اون حقایقی که در اعیان هستن، نه امور تکوینی و عینی در اشیایی که حقیقت خارجی دارن. چون اونا میخواستن چیکار بکنن؟ بگن اینا واقعا تو خارج، امکان واقعا تو خارج چیزیه. بله، چه بسا مغایرتی که بین اینها و موصوفهاش مشای متأخر میخواست ایجاد بکنه، مغایرت خارجی میخواست ایجاد بکنه. من نمیدونم واقعا اون مقابلاش کیا بودن. توجه کردی؟ ایشون دائما در صدد این هستش که تخریب بکنه دیدگاه اونا را. حالا لو اونا حجتی که اونا اقامه میکنه اینه که اگر این اشیاء محمولات عقلی صرف باشه، نه اموری در ذوات حقائق، کان للذهن ان یلحقها، پس برای ذهن هستش که ملحق بکند این محمولات را به ای ماهیت اتفاقت، در ماهیتی که دلش خواست اتفاق بیفته. فکان کل امرن، بله بله، فکان کل امرن مثلا یغرن الذهن بهی یا یغرن الذهن بهی انه موجود فی الاعیان قد حصل فی الاعیان موجودا. پس هر امر رو که یغرن الذهن بهی بگیریم، یعنی غرین بکند ذهن این مفهوم مورد نظر را به او، مثلا وجود را به او، نزدیک بکنه، پس انه موجود فی الاعیان. اگر ذهن بیاد مفهوم وجود را به چیزی نزدیک بکنه، پس باید موجود باشد تو اعیان. یا مثلا اینجوری بگیم، فکان کل امرن، بله، یقرن الذهن بهی انه موجود فی الاعیان قد حصل فی الاعیان موجودا. ذهن اینگونه باش عمل بکنه که بگه این موجود است در اعیان. مثلا بگه زید موجود فی الاعیان، پس باید در عالم خارج متحقق بشه حتما. اگر بگه انسان موجوده، حتما باید انسان تو خارج موجود باشه. اگر بگه مثلا انسان پنج سر موجوده، باید انسان پنج سر در خارج موجود باشه. یعنی این وجود رو قرین بکنه به هر ماهیتی، بگه موجود است در خارج، باید در خارج متحقق بشه. و کذالک الواحد و الامکان، در حالی که اینجوری نیست. اینجور نیستش که ذهن اگر موجودیت را به یک چیزی قرین بکنه حتما در خارج موجود هم بشه، یا با مثلا بگه واحده حتما تو خارج هم واحد باشه، بگه ممکنه حتما تو خارج هم ممکن بشه، و لیس هکذا، اینجوری نیستش. روشن شد اشکال؟ حالا عبارت به نظرم اینجور اومد، الان ممکنه بهتر از این بشه خون. خب این اشکاله، ولی جوابش رو کجا آورده؟ در صفحه 347 جواب رو آورده، اونجایی که در صفحه 347 داره و اما الحجت الثالثه و هی قولکم. خب جوابش اینجاست، و اما الحجت الثالثه و هی قولکم ان هذه ان کانت ذهنیتا کان للذهن ان یلحقها بأی ماهیت اتفقت و کانت تصدق علی. باز تکرار کرده اشکال اونها را. اشکالشون چی بود؟ گفتن اگر اینها امور ذهنی باشه، اونجا گفت چی؟ اعتبارات عقلی، اینجا گفت ذهنی، یعنی همه این اصطلاحات رو جبش بکنیم. اگر اینها صرفا امور عقلی و ذهنی باشه، پس برای ذهن هستش که ملحق بکند این اعتبارات را به هر مایتی که اتفاق افتاد. و کانت تصدق علیه، یعنی این امور باید صدق بکنه بر ای ماهیت علیه، به اون ای ماهیت میخوره. خب اما این حجتی که شما اقامه کردید باطلتا، این حرف درست نیست، یعنی این اشکال به مبنای ما وارد نیست. فانه لیس من شرط الامر الذهنی ان یکون متساوی نسبه الى جمیع الماهیات. این طور نیست که اگر یه چیز ذهنی شد دیگه نسبتش با تمام ماهیات مساوی باشه، یعنی به هر کدوم دلمون خواست بتونیم نسبت بدیم. بعد مثال میبره به طرف جزئی، الیس کون شی جزئیا امرا ذهنیا. آیا اینکه یک چیزی جزئی باشه یک امر ذهنی و حقیقت ذهنی نیست؟ چرا؟ جزئیت یک امر ذهنیه. و لیس لنا ان نلحقه بكل ماهیت شئنا، اما ما حق نداریم که ملحقش بکنیم به هر چیزی که دلمون خواست. بل به بعض الماهیات التي يصدق عليها بخصوصها ذلك، بلکه فقط میتونیم ملحق بکنیم به چی؟ به برخی از ماهیاتی که یستق علیها، یعنی این جز این امر ذهنی صدق میکند بر اون ماهیت به خصوص ها ذلک، به خاطر خصوصیتی که این ماهیت نسبت به اون شی داره. یعنی این ماهیت به خاطر ویژگی که داره شما میتونید بهش بگید جزئیان. و کذالک الجنسیت و نوعیت و الامتناع و ما یشبه ذلک، جنسیت و نوعیت و امتناع همه اینا هم اینجوریه. ولی اعتبارات لا یلحق و هز ذهن و الا به ما یلاحظ و الا به ما یلاحظ و سلوح ها لهو لخصوص للماهیات. یه زبان ویژه‌ای که برای شیخ اشراف هست. اعتبارات همشون، وجود، امکان، جنسیت، نوعیت، امتناع، جزئیت، همشون اعتبارات، ذهن ملحق نمی کند این اعتبارات را مگر به چه چیزایی؟ مگر به چیزی رو که ملاحظه کرده باشه این ذهن صلاحیت اون چیزها را برای اون امر رو که میخواد ملحق بکنه. چجوری میشود که صلاحیت داشته باشد ذهن ملاحظه میکند صلاحیت اون اعتبارات را برای اون شی؟ لخصوص للماهیات، به خاطر اون ویژگی که اون ماهیت داره. نمیشه به هر ماهیت بگه موجودان، ماهیت باید بگونه ای باشد که من بتونم بهش بگم چی؟ بگم موجودان. بگونه ای باشه که من بتونم بهش بگم چی؟ معدومان. خب این بحث خیلی عالیه، یعنی این نکته ایست که از همینجا در واقع فلاسفه مثل ملا صدرا از شیخ اشراق جدا میشن. و چه بسا در اون پس توی ذهن شیخ اشراق هم نکته هایی نهفته بود که حالا میخواییم عرض بکنیم. نکته خیلی مهمی است که مایات بخواد خصوصیتی دارن، گتری نیست، بگونه ای است که من میتونم بهش بگم موجودان، معدومان، ممکنان، ممتنعان و همانندهای اینها، جزئیون، کلیون، نوعان، جنسان و چیزایی از این دست. باز در جاهای دیگه به همین بحث توجه کرده، مثلا در همین جلد اول مجموع مصنفات صفحه 163 باز به این نکته توجه داده، یعنی در کتاب مقاومات صفحه 163. بله، یه بحثی داره همون ذیل صفحه 163، من مقداری تندتر میکنم که برسیم این بحث رو تمام کنم. حجت اخرى لهم، ان همین اشکالات رو مطرح کرده و داره جواب میده. حجت اخرى لهم ان کانت اعتباریتا فکان الهاقها الینا، اگر اینا اعتباریه پس الحاق این اعتباریات به هر چیزی دست ماست. فکان یستق الحاقنا ایاها کیف اتفق، هر جور دوست داشتیم. جواب لا یلزم هازا، از دیدگاه ما که ما اینا رو اعتباری مرز میدونیم این نکته لازم نمیاد. الم تر ان کون شی جزئیا اعتباریان و کزل امتناع و الجنسیت و نوعیت، شما آیا اینکه یک شیء جزئی باشه این رو قبول ندارید که معقول ثانیه اعتباری یعنی منطقی میزنه به اونجا؟ همچنین امتناع، جنسیت، نوعیت. بله، و ما یعت الالحاق و کیف اتفق، اما اینجوری نیست که الحاق بیاد هر جور که بخواد، الحاق این معانی اینجوری نیست که هر جور که دلمون بخواد بشه. بل للماهیات خصوصا یعبا ان صدق اعتبارات کیف اتفق، بلکه برای مایاد یک ویژگی هست، خیلی مهمه، بلکه برای مایاد یک ویژگی هستش که عبا می کند از صدق اعتبارات هر جور که دلش بخواد. اعتبارات اینجور نیست، ماهیت نمیذاره مثلا موجودان برای صدق بکنه، ماهیت نمیذاره معدومان برای صدق بکنه، ماهیت یه جوریه که میذاره موجودون برای صدق بکنه. این یه جوری خیلی مهمه. نه چون بس نمی، حالا ما به اون نکته بعدی که میخوام بگیم اون رو داشته باشیم. این که ما هم قبول داریم، آره اینا مثل اونه. پس این صرفاً امری که ذهنی بشه معناش این نیست که به هر چیزی بتوانید صدق بدید، باید تو اون موضوعی خصوصیتی باشه که محمول برای صدق بکنه. نه این خال... نه ایشون یک راه خوبی باز کرده. نه این تو اینجا درسته، مفاهیم منطقی واقعا اینجوریه، همش هویت ذهنی صرف داره، ولی باز موضوع یک ویژگی توش نهفته که اون باعث میشه ما محمول رو برش بار بکنیم. بعد ایشون این بحث گسترش داد، گفت هویت ذهنی داره مثل اینها، ولی این معنی که هر جسد بدیم باید ماهیت ما از اینجا رو میخوایم دنبال کنیم. ایشون که میگه ماهیت این همونی که موضوع قرار میگیره، یه خصوصیتی داره که معمول برش بار میشه، ما از همینجا میخوایم نقب بزنیم بریم جلو. ایشون به نکته خیلی خوبی اشاره کرده، حالا بریم جلوتر ببینیم. باز این بحث رو در صفحه 72 از جلد دوم مجموع مصنفات این خود حکمت اشراق در صفحه 72 اون وسطای صفحه سطر 9 رو اگر این 8 9 اینا رو که نگاه بکنید میفهمد کان لنا ان نلهقه فی العقل بعی ماهیت اتفقت و نصدق، یعنی و لیس اذا کان، از اونجا باید شروع بکنید، و لیس اذا کان شی محمولا ذهنیا کل جنسیت المحمول علی شی مثلا کان لنا ان نلهقه فی العقل بعی ماهیت اتفقت و نصدق. همون بحث رو داره مطرح میکنه، میگه اگه صرفا امر ذهنی شد اینجوری نیست که ما بتونیم به هر چیزی روی هر چیزی تصدیق بکنیم و در واقع ملحقش کنیم. بل این خیلی قشنگه این تعبیرم، بل لما یسله له بخصوصه، بلکه ملحق میکنیم به چیزی که یسله له، یعنی صلاحیت دارد برای این الحاق. چجور میشه که یک ماهیت یک شیء صلاحیت برای الحاق پیدا بکنه؟ به خصوصه، یعنی به خاطر خصوصیتی که اون شیء دارد، نه ذهن من بهش بار کنه. اینجاست که در واقع شیخ اشراق از مثلا بحثایی که غربی‌ها مطرح میکنن جدا میشه، چون مثلا انگهای ذهنی و اینا که کانت مطرح میکنه از اینا جدا میشه، بحث رسمیش خیلی به اونا نزدیک میشه، ولی این نکته ایست که از اون فضاها جدا میشه. منتها باید این پرورش پیدا میکرد تو دستگاه ایشون. من این نکته رو حالا عرض کردیم، یه نکته عرض بکنم از جمله بحثایی که ایشون ذیل همین نکته ها داره طرح میکنه وقتی ما گذشت، بحث خلط ذهن و عینه. ایشون میگه که از جمله مغالطاتی که مشا دوچاره شد خلط ذهن و عینه، یعنی مفاهیمی که ذهنی هستش اینها رو میبره خارجی میکنه، ولی در حالی که ما نباید این حرف رو مطرح بکنیم. کجا این بحث رو کرده؟ در چند جا گفته از جمله حکمت ایشون، سطح 72 همین جایی که ما توش هستیم، میگه سطر چهارم، و فی مثل هذه الاشیاء الغلط ینشأ من اخذ الامور الذهنیه واقعه مستقله فی الاعیان. میگه در مثل این اشیاء که اعتبارات عقلی باشه مغالطه نشأت میگیره، درسته؟ مغالطه شکل میگیره از اخذ امور ذهنی عقلی اعتباری به عنوان واقعه مستقل در عیان. یعنی چون اینایی که ذهنی صرفه شما واقعیت خارجی تلقی میکنید، کتاب یعنی در کتاب مغالطاتشون مطرح کرده، یه بخش از مغالطات از اینجاست که شما امور ذهنی رو خارجی تلقی میکنید، یعنی اون معروف شده به مغالطه ذهن و عین، که خیلی جناب شیخ اشراق روش توجه میکنه و بحث خیلی خوبیه. حالا ان شاءالله ما یک نکته از این بحث معقولای ثانی مونده که فردا عرض خواهیم کرد، و اونم احتمال و گمان زنی است که در آثار شیخ اشراق میشود داد که بستر فلسفه ایشون رو کلا متحول کرد. ان شاءالله فردا عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله. مغالطه ذهن و عین تو بستر اعتبار تحلیلی. نه من باید اینو جلوتر از این میگفتم، من خودم جلوتر نوشتم ولی یادم رفت بگم. یعنی بعد از اینکه ایشون معقولات ثانی رو هویت ذهنی صرف داد، یه نقدی بر مشا میکنه که یک دسته از مغالطاتی که شما دوچاره شدید مغالطه ذهن و عینه، اینا امور ذهنی شما فکر میکنید تو خارجه.
مغالطه ذهن و عینه
یعنی اینکه
امور ذهنی از خارج
خارجی بر بله برعکسش هم میشه. نه برعکسش باید دقت کنید، اموری که ذهن خارجیه ذهنی صرف حساب کنید. مغالطه میشاره ذهنی صرف، نه چیزی که در خارج از تو ذهنم باشه. نه امور عینیه ایشون قبول نداره، میگه وجود امر عینی نیست. جوابی که بین پیش چرا؟
خب نقضی گفتن که توی معقولات منطقی هست اینطوریه. آره. خب ما هر کنون فکر که نسبت که به این خود معقول منطقی با موضوعش هست نسبت هم باز نسبت مثل معقول سانی فلسفیه، اون نسبت دیگه ذهنی نیست. یعنی درست موضوعش ذهنیه ولی هویت هستی شناسانه معقول سانی منطقی، هویت هستی شناسانه شما معقول سانی فلسفیه، اون نسبت دیگه ذهنی نیست. این
نسبت واقعیه، به خاطر همین به هر موضوعی استناد داده نمیشه. میدونم چه نتیجه میخواد، اون درسته.